ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. 20 فلسطینی قبل از آتش‌بس 12 ساعته در غزه کشته شدند. و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه میگوید حسن روحانی سخنرانی در روز قدس را قبول نکرده است. اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بسی یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در آخرین حمله ارتش اسرائیل به غزه پیش از آغاز آتش‌بس 12 ساعته 20 فلسطینی کشته شدند. مقام‌های پزشکی نوار غزه به این خبرگزاری گفتند که 11 کودک در میان کشته شدگان بودند. 14 قربانی این حمله هم از اعضای یک خانواده اند. اسرائیل و حماس در 19مین روز درگیری‌ها توافق کردند که آتش‌بسی 12 ساعته با هدف کمک رسانی به غیر نظامیان در نوار غزه برقرار شود. در همین حال نشست مشترک وزیران خارجه آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و همچنین خاورمیانه برای دستیابی به یک آتش‌بس پایدار امروز شنبه در پاریس برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر در این باره را از رضا ولی‌زاده می‌شنویم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که به دنبال تلاش‌های دیپلماتیک اروپا و آمریکا، اسرائیل و حماس آتش‌بس موقت را پذیرفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که آتش‌بس از ساعت 7 صبح روز شنبه 4 مرداد 26 ژوئیه به وقت اسرائیل آغاز می‌شود و تا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. طرح این آتش‌بس 12 ساعته را جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد کرد که البته روز جمعه اسرائیل ابتدا آن را رد کرده و خواستار تغییراتی در آن شده بود، چرا که دولت اسرائیل می‌گفت این آتش‌بس بیشتر منافع و خواسته های حماس را تأمین می‌کند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه ECU در ایالت کارولینای شمالی، در مورد اینکه این آتش بس تامین کننده منافع حماس است یا خیر میگوید:
آتش بس در کوتاه مدت البته میتونه قوای حماس رو که داره رو به تحلیل میره تقویت بکنه. از نقطه نظر صرفا منابع نظامی میتونیم بگیم که به نفع حماس هست، ولی در دراز مدت چاره‌ای نداره جز اینکه این آتش بس رو بپذیره. به این ترتیب از یک طرف در کوتاه مدت قوای نظامی حماس ممکنه تقویت بشه، ولی در دراز مدت میتونه حماس منابع بین المللی برای فشار بیشتر به روی اسرائیل تشکیل بده. و این هستش که اسرائیل هر دو طرف قضیه رو نگاه میکنه بدون اینکه درگیری بین حماس و اسرائیلیا تمام بشه، دست یافتن به یک آتش‌بس دراز مدت بیشتر به این حساب گذاشته میشه که به نفع حماس هستش.
جان کری همچنین خواستار یک آتش‌بس 7 روزه به مناسبت عید فطر شده است. وزیر خارجه آمریکا که برای پیش بردن طرح آتش‌بس پیشنهادی مصر به قاهره رفته است، میگوید امروز شنبه به پاریس سفر می‌کند تا در نشست مشترکی با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر و ترکیه از آنها بخواهد با اعمال نفوذ حماس را برای رسیدن به یک آتش‌بس پایدار متقاعد کنند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل، میگوید احتمال رسیدن به یک آتش‌بس پایدار زیاد است.
احتمال نسبتاً خوبی داره که آتش‌بس تبدیل بشه به یک آتش‌بس پایدار، به خاطر اینکه هم اسرائیل و هم حماس بیشتر از این ظرفیت توسعه این درگیری‌ها رو ندارن و در این حال هم اسرائیلی‌ها مایل نیستن که تظاهرات و حمایت از حماس به فلسطینی‌های ساحل غربی سرایت بکنه. بنابراین این آتش‌بس نشون میده که اونها به هر حال حسنیتشون رو نشون میده که بخوان به جنگ خاتمه بدن.
اما در این حال موانعی هم بر سر راه آتش‌بس پایدار در میان اسرائیل و حماس وجود دارد. جلیل روشندل:
موانع خیلی زیادی وجود داره، از جمله این که در بعضی از منابع گفته شده که حتی در دوران آتش‌بس اسرائیلی‌ها نسبت به خنثی‌سازی تونل‌های زیرزمینی اقدام خواهند کرد و این قضیه است که میتونه استقاق و حتی استقاق نظامی ایجاد بکنه در کوتاه مدت. از طرف دیگه حماس به لحاظ محاصره‌ای که درش قرار گرفته میخواد که هر گونه آتش بس منتهی بشه به برداشته شدن اون محاصره، یعنی آتش بس رو صرفاً به منظورهای نظامی قبول نمی کنه بلکه میخواد تأثیرات سیاسی داشته باشه و این چیزیست که به نظر نمیرسه اسرائیل در حال حاضر براش آمادگی داشته باشه.
شمار کشته های فلسطینی ها روز جمعه از مرز 850 نفر و زخمی ها از 5500 تن نیز فراتر رفت. و در نخستین ساعت بامداد امروز شنبه نیز در روستایی واقع در شمال بیت لحم نیروهای اسرائیلی با شلیک به یک نوجوان 16 ساله فلسطینی معترض او را کشتند. در ایران هم حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران خطاب به مقام های اسرائیل گفته که آنها را خانه به خانه تعقیب خواهند کرد و انتقام خون فلسطینی ها را می گیرند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در راهپیمایی روز قدس به واحد مرکزی خبر گفت هواپیمای کمک رسانی ایران آماده ارسال است و امیدوارند که مصر کمک کند تا این کمک ها هرچه سریعتر به غزه برسد. آخرین جمعه از ماه رمضان روز قدس نامگذاری شده و دیروز جمعه به همین مناسبت هواداران فلسطینی ها در ایران، پاکستان، اردن، آفریقای جنوبی و آرژانتین علیه حملات اسرائیل به غزه تظاهرات کردند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده. در همین حال رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته که این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت کرده بود اما آقای روحانی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری این دعوت را قبول نکرده است. این سخنان آقای تقوی در حالی بیان شده که رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و در حاشیه آن با خبرنگاران هم مصاحبه کرده بود. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا افزوده که هرچند این نهاد از آقای روحانی برای سخنرانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز قدس دعوت کرده بود اما سخنرانی رئیس جمهوری در این مراسم قاعده نیست. روسیه دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه مسکو بر سر مسئله اوکراین متهم کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه ای اخبار مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی طلبان در اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را بی اساس خواند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه دولت آمریکا را متهم کرد که با استناد به این اخبار تلاش می‌کند نظر جهانیان را نسبت به روسیه تحت تاثیر قرار دهد. روسیه در ادامه این بیانیه بخشی از مسئولیت خونریزی ها در شرق اوکراین را بر عهده آمریکا گذاشته است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه روسیه را متهم کرده بود که از خاک خود به سوی مواضع نظامی دولت اوکراین شلیک می کند. به دنبال بروز اولین مورد از بیماری ابولا در نیجریه این کشور در تمام مرزهای ورودی خود حالت آماده باش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یکی از مسافران هواپیمایی که روز سه‌شنبه از لیبریا عازم نیجریه بود بعد از رسیدن به مقصد بر اثر ابتلا به ابولا درگذشت. ویروس ابولا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون واقع در غرب آفریقا موجب مرگ بیش از 650 نفر شده است. سازمان بهداشت جهانی ابولا را یکی از مصری ترین و کشنده ترین بیماری ها اعلام کرده. اکثر افرادی که ابتلای آنها به ابولا تا کنون تایید شده اهل کشورهای آفریقایی بودند. تب شدید همراه با خونریزی از علائم معمول بیماری ابولا است. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است.
من خواستم از جناب رهبر درخواست بکنم اگه واقعا شما به رفراندوم اعتقاد دارید خواهش میکنم یه رفراندوم هم در ایران برقرار بکنید تحت نظر مراجع بین‌المللی و ببینید آیا ملت ایران شماها رو اصلا میخوان یا نمیخوان. اگر شماها رو خواستن رفراندوم بعدی رو بکنید، اگر شماها رو نخواستن خودتون میتونید بعد چی کار بکنید. میدونن مردم ایران که الان دارن توی فلسطین بمب و راکت و اینا کمک میکنن یه خورده به فکر بچه ها باشن، اونا هم گناه دارن.
تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. همچنین شما میتونید به شماره تلفن 2042-603-827-4150 هم اسمس بفرستید. اما مروری بر سینمای ایران در تبعید، عنوان برنامه‌ای در شهر کلن آلمان در روز شنبه است. در این برنامه ضمن نمایش 6 فیلم مستند و داستانی، این آثار که همگی خارج از ایران تولید شدند با عنوان سینمای ایران در تبعید بررسی می شوند. یکی از این فیلم ها کلام آخر نام دارد که به زندگی شاعر سرشناس احمد شاملو پرداخته. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می دهد.
من همیشه گفتم که تعهد توی ذات هیچ هنری نیست. این هنرمند هست که باید متعهد باشه یا نباشه. بنده هنر بدون تعهد رو ارزش نمیذارم. در آخرین فرصت آن چه میتوانستم گفته باشم گفتم. آیا مشکل من این، مشکل من شهادت دادن به تاریخ.
آن چه شنیدید بخش کوتاهی از گفته‌های احمد شاملو در فیلم مستند کلام آخر ساخته مسلم منصوری است. فیلمبرداری این اثر مستند در خانه شاملو در کرج انجام گرفته و مراحل فنی و تدوین آن در خارج از ایران. این فیلم آغازگر برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید در شهر کلن آلمان است. یکی از دست‌اندرکاران اصلی این برنامه احمد نیکازر، کارگردان سری فیلم‌های مستند به نام ریشه هاست. این مجموعه 20 سال پیش با گفتگو با محمد علی جمارزاده، پدر داستان نویسی نوین ایران، کلید خورده و تاکنون زندگی نزدیک به 150 شخصیت سرشناس فرهنگی و سیاسی در خارج در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته. آقای نیکازر در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حال و هوای فیلم‌های مربوط به برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید، ابتدا از هدف‌ها و رسالت چنین سینمایی گفته.
سینمای در تبعید ناخواسته کوچانده شده به خارج از متن اصلیش هست و اندیشش اندیشه های افشاگرانه است، معترض به شرایط موجوده. و نگاه که بکنیم سینمای در تبعید سینمایی است که یک جوری طغیان درونی فیلمسازی است که به محدوده محیط اجتماعی خودش فکر نمی کنه. فیلمی است برای اولین بار نمایش داده میشه، ساخته و کمال حسینی از اسمش هست، تابستان طول در رابطه با زندگی در تبعید هست. فیلم دیگری هست ساخته خود من هست، از آخرین روزهای زندگی یک هنرمند در تبعید، ایرج زهری هست. ایرج زهری بعد تحصیلاتش به ایران اومد، هم نویسنده بود هم کارگردان بود، مخصوصا تئاتر ملی. دیگر یک فیلمی هست از گلزار خاوران، منطقه‌ای که کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 اینها رو در اون گورستان بدون اطلاع به خانواده‌هاشون جمهوری اسلامی دفن کرد و هیچ نشانی از کشته شدگان رو هم به خانواده‌های اینا اطلاع نداده. این گورستان توسط خود خانواده‌ها همچنان حفظ میشه و یاد عزیزانشون رو در این گورستان زنده نگه می‌دارن. و فیلم دیگری گزیده‌ای از 10 فیلم سینمای قبل از انقلاب هست که با قیصر شروع میشه و به فیلم آقای فرمانارا ملکوت ختم میشه.
یکی دیگر از فیلم‌های برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید در روز شنبه در شهر کلن آلمان، محاکمه ساخته مسلم منصوری است. این هنرمند پیش از ترک ایران و مهاجرت به آمریکا به دیدار یک گروه فیلمساز غیر حرفه‌ای در روستاهای اطراف ورامین رفته که با دوربین معمولی بدون مجوز فیلم می‌ساختند. اعضای این گروه اکثرا از کارگران کورپسخانه‌های جنوب تهران بودند. چگونگی دیدار با این کارگران و فعالیت فیلمسازیان‌ها در فیلم مستند محاکمه بازتاب یافته. دست‌اندرکاران برنامه مروری بر سینمای ایران در تبعید قرار است به زودی جشنواره سه روزه‌ای هم در همین راستا در شهر کلن آلمان برپا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همین جا به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که میتونید به وبسایت ما سر بزنید و آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در اونجا بخونید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم با شما.